یک نگاه انتقادی به نظریات حاکم بر دانش سوسیال دموکراسی و اصلا ساختار دموکراتیک که اتحادیه ها داشتیم. در ضمن این که نگاهم داشتیم به نظرات لنین، لوکزامبورگ، گرامشی و تا حدودی تروتسکی در مورد مسئله اتحاد. این اون دور است و تو ادامهش به بررسی یه جنبش اتحادیه دیگه که بعد از جنگ جهانی بعد از انقلاب اکتبر شکل گرفته بود به نام سندیکاهای سرخ پرداختیم و گفتیم دیگه از سال 1929 و اینا به بعد دیگه این جنبش مفتحی شد توی اون گرایش مسلط تو حزب کمونیست روسیه و یه نوعی روسی شدن اون سندیکاها زیر پوشش و هژمونی به اصطلاح اون شوروی سابق. خب بعد از جنگ جهانی دوم اون گرایش رادیکالیزم انقلابی یا سندیکالیزم انقلابی دوچار افول میشه. در مورد افولش یه سری دلایل برشمرده میادش، توسط به اصطلاح فاشیست سرکوب میشن، یه دشون بر اساس تناقضات و شرایط درونی خودشون به اصطلاح دوچار اشکال میشن، یک گرایشی رو سیاست های نظری و یا به اصطلاح امروزین خودمون ایدئولوژیک سیاسی خودشون میمونه که الان هم هست ولی خیلی حاشیه‌ای شده به نام اتحادیه کارگران صنعتی جهان، و یه گرایشی هم هست توی سوئد و اینا هست که اینا موقع وسط گرفتن، همون سندیکالیست سوئد که جزء این سندیکالیسم انقلابی بودن، اون از بعد جنگ جهانی دوم گرایش وسط رو گرفتن، یک زمینه ها و حرکتی توی به اصطلاح بازسازی سرمایه بعد جنگ جهانی دوم به وجود اومد که خب خودش زمینه ساز این مسئله شد که از نظر اون استراتژی که سابقا پیش میرفت موقعیت سوسیالیست ها دو دوره اولش دوره طلایی سوسیالیسم معروفه اون دوچاره به اصطلاح مشکلاتی شد و بعدش هم خود اینا دوچاره مسائلی شدن که دیگه امروز توی فرصت بحث ما نیست. و خود این مجموعه شرایطی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد منجر به اولا شکلیه یک سری جنبش های اتحادیه ای شد که من توضیح میدم الان چیه. توی همین دوره که ما تقسیم بندیش کردیم از جنگ جهانی دوم به بعد تا سیاست های نوع لیبرالیستی، تو خود همین گرایش مسلط بر اساس شرایط مبارزه طبقاتی به ویژه تو دهه 60 از نیمه دوم دهه 60 به بعد حرکت های صورت گرفت و تو یک جاهایی هم که به اصطلاح سرمایه جنبش کارگری رو بر اساس به اصطلاح اون نیازهای روزمره خودش منجر بر اساس نیازهای روزمره خودش کارخونه‌ها رو تعطیل می‌کرد و می‌بست و غیر و ذالک، هم اوایل دوران به اصطلاح تاچریز و نمونه بارزش هم اتحادیه سندیکاهای بارانداز انگلستان هست، با وجودی که از نظر دستبندی تاریخی رو همون گرایش مسلط بودن تو شکاف ایجاد شد و یکی از پرتکشترین جنبش های اتحادیه‌ای رو ما تو اوایل دهه 80 باش کنیم. خب پس شروع میکنم و جنگ جهانی دوم به بعد این جنبش های اتحادیه‌ای رو میشکافیم ببینیم چجوری شد. گفتیم یک بخشش که به سمت سلطه شوروی پیش رفت، همون سندیکاهای سرخ تبدیل شد به اتحادیه کارگران اتحادیه صنعتی جهان، اتحادیه کارگران جهانی همچی اسمی داره الان هم هست ولی دیگه خب خیلی پژمرده شده توی یونان و اینا، هنوز یه مداقری هست. تمام بلوک که شب رفت زیر پوشش این نوع اتحادیه. همینطوری هم گفتیم که در مقابل بدیل سندیکاهای سرخ، سازمان بین المللی کار وجود اومد که اتحادیه های دست راستی و زیر پوشش هژمونی سوسیال دموکراسی به این مجموعه پیوستن، کنفدراسیون هایی به وجود آوردن و بعد این کنفدراسیون ها تبدیل شد توی دوره به همین ISTFCU که متشکل از 5 تا کشور، 5-6 تا کشور بود تا همین پارسا. بعد آلمان بود، آمریکا بود، انگلستان بود، فرانسه بود، فرانسه یادم نیست بود یا نه، در حسابات 5 کشور هستن که این به قول معروف سلطه وسیعی رو جنبش های اتحادیه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم داشت. یک حرکت دیگه سندیکالیستی شکل گرفت به نام سندیکاهای مسیحی که این هم تو کشورهای آمریکای جنوبی اینا قدی بودن، الان هستن تو این کشور و اون کشور. بازم مثلا تو آلمان همین سندیکاهای مسیحی هم ما داریم، راست هم هستن همشون. این ها یه به اصطلاح مجموعه جنبش های اتحادیه مسلط بودن، اما در این حال ما شاهد این بودیم که تو ببیشه تو آمریکای لاتین، کره جنوبی، برزیل و یه سری کشورهای دیگه، اسپانیا به ویژه تو دوران فرانکو، شیلی تو دوران چیز اون پینوشه، یه سری تحولات اتحادیه‌ای به وجود اومد که اینا رو بعد جداگانه و مستقل بررسی کرد، چون هر کدومش ریشه رشد و انکشاف و پیشروی و عقب نشینی و به اصطلاح انجمادش برمیگرده به یک سری عوامل در هم تنیده که با این بحث عمومی به نظر من نمقاطی میشه. بعد از جنگ جهانی دوم اصلا چی شد که این گرایش فرادستی پیدا کرد، همین گرایش سوسیال دموکراسی؟ به این شکل بود که خب همونطور که میدونیم یک بحران وسیع اقتصادی بعد از جنگ به وجود اومده بود. موقعیت آمریکا بر اساس اون قرارداد براتن وودز تقویت شده بود. مسئله بازسازی اقتصادی بعد از جنگ تو دستور کار قرار گرفته بود و همونطوری که میدونیم اون اقتصاد کینزیانی به عنوان گرایش مسلط تو حرکت سرمایه پذیرفته شد. خب این گرایش چند ویژگی داشت. یکی از ویژگی ها خود نحوه پیشرفت سرمایه بود و مسئلهش به این شکل بود که الان که بعد از جنگ خود دولت باید مستقیما دخالت بکنه و بخشای اقتصادی رو در دستش بگیره، چون میدونیم که قبل از جنگ جهانی دوم هم همین خصوصی‌سازی که امروز هست اون موقع هم خصوصی‌سازی همینجوری به همین شکل بود و خود دولت مداخله‌گر توی اقتصاد باشه و بتونه زمینه‌ساز حرکت سرمایه و بازسازی و پیشگرویش باشه. در این حال اون توازن قوایی هم که بعد از جنگ جهانی دوم در رابطه با بلوک شرق به وجود اومده بود و اون تأثیر داشت، واقعیتش اینه که بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از احزاب کمونیست اروپایی هنوز به اون اقتدا میکردن و سیاست های معروف به حالا توی گیومه عدالت اجتماعی رو پیش میکشیدن. یکی از مسائل اینا این مسئله بود که خب به این پاسخ بده، اما کنه اقتصاد کینزیانی این مسئله بود که با افزایش به اصطلاح تولید و بالا بردن سطح مصرف ما میتونیم به یک دوران رونق نسبی مهمی برسیم و این زمینه تجربه شد و دهه 60 معروف شد به دوران دهه تنگداری. بیکاری کم شد،
توی این کشورهای پیشرفته سرمایه داری و یک سری به اصطلاح سیاست‌های مربوط به تأمین اجتماعی و همون روابط مربوط به استفاده از سیاست این که قدرت برای این که مصرف بره بالا نیاز هست که یه بخشی از دستمزدها هم افزایش پیدا بکنه، این خودش اساسا یک سمبولی شد توی جنبش اتحادیه‌ای سوسیال مسلط که سوسیال دموکراسی روش به اصطلاح هژمونی داشت و از اون به بعد هست که یه نوع همخوانی و همسازی بین این جنبش اتحادی و حرکت سرمایه به وجود اومد و یک استراتژی دائمی مسلط و بدون وقفه تا دهه 70 پیش رفت که معروف شد به استراتژی سازش طبقات. این ایدئولوژی تو اتحادیه‌ها گسترش پیدا کرد که از طریق نمیدونم بمب و جنگ و از این حرفایی که همیشه میزنن تحت عنوان خشونت نمیشه به خواسته های کارگری دست پیدا کرد، از طریق خواسته های مدنی باید بهش رسید و از این طریق بود که اون گرایش مسلط بنا به شرایط انکشاف مبارزه طبقاتی تو هر جامعه و حرکت سرمایه تو هر جامعه معین اشکال مختلفی به خودش گرفت، ولی در این حال خب این سیاست مسلط، این سیاست مسلط همونطور که گفتم تو کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی داشت. مثلا تو آمریکا اگه تاریخ آمریکا رو نگاه بکنیم مثل اینجا نیست که مثلا وقتی اقتصادشون مثل آلمان میگن اقتصادشون رشد پیدا میکنه حجم معادلات بازرگانیشون خیلی افزایش پیدا میکنه و این حجم معادلات رشد معادلات بازرگانی یکی از شاخصهای رشد صنعته و همین سیاست رشد صنعت و رشد نرخ بهره‌وری سرمایه زمینه اینو به وجود آورد که این اتحادیه‌هایی که تو اون دوره فعالیت میکردن به نسبت بالا رفتن نرخ سود یه سهمی هم برای کارگر میخواستن. خیلی جواب اینو واقعا پیش میبردن، یعنی اینجوری نبوده که همش مثلا با کلک و این حرفا بوده، تو این استراتژی که توافق کرده بودن بر اساس به اصطلاح شرایط هر جامعه پیش میرفتن، ولی تو آمریکا مثلا خب کمتر اینطوری بود یا اصلا شاید اینطور نبود. همونطوری هم که تو بحث قبلی گفتم دو تا کشور اون حرکت هایشون تو عرصه بین المللی خیلی تأثیرات منفی داشت که رفیق رحیم تو اون بحثش باز کرده آف ال آمریکا رو که اساسا اینا اومدن با دولت‌های خودشون کار کردن، یکی اونجا یکی انگلیس، اینا خیلی بدنام بودن تو کشورهای جهان سوم، ولی در مجموع مبارزه طبقاتی تو ببیشه بعد از به اصطلاح نیمه اول دهه 60 تو خیلی از این کشورها بر اساس عوامل در هم تنیده‌ای که الان نمیتونم من یکی یکی واقعا بشکافم روش بده کرد، توی آلمان و ببیشه تو سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا، و همین مسئله یه تحولاتی رو تو همین جنبش‌های اتحادیه مسلط به وجود آورد. تو بعضی از واحدهای تولیدی و گروه‌های صنعتی حتی خواسته هایی تو سال 68 مطرح شد برای کنترل سرمایه. این مندل اینا رو جمع‌آوری کرده، این خواسته هایی که داشتن کجاها اتفاق افتاده بوده، چه خواسته هایی داشتن، چه نکاتی رو مطرح می کردن، بد نیست آدم بهش رجوع کنه. کتابی داره در رابطه با همین جنبش های اتحادیه‌ای همین میگه، از همین حرف میکنه اون نظر لنینو که میگه این اتحادیه‌ها تو سیستم ادغام شدن، میگه این واژه ادغام یه مقدار سوال برانگیزه، یعنی چی ادغام شدن؟ این ادغام رو باید به یه شکل دیگه تغییرش داد و خب خودش نتایج دیگه میگیره. حالا این بحث درسته یا غلطه موضوعی که بعدم بهش میپردازم. در هر صورت سیاست توافق اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم تو کشورهای پیشرفته صنعتی و اتحادیه‌های موجود در اونجا به اصطلاح مسلط میشه، سیاست سازش طبقاتی، سیاستی که استراتژی مرکزیش این بوده که به تناسب افزایش دستمزد به اصطلاح به تناسب باراوری کار و نرخ رشد نرخ سود سرمایه افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار خیلی جام پیش میره. خب میدونین که این مسئله خیلی تحولات وسیع به وجود آورد و اساسا مسئله این که مارکس رو بذاریم کنار و اینا مطرح شد و خود پست مدرنیسم مسئول همین پدیده است و خب بی تردید روی جنبش‌های اتحادیه‌ای با اون مشخصاتی هم که گفتم اثرات بلاواسطه‌ای داشت، هم تو ساختارهای درونیش و بوروکراتیزه شدن مداومش و هم تو سلطه این استراتژی، با توجه که به این مسئله که خب خود پیشرفت اون استراتژی یعنی افزایش دستمزد و کاهش ساعت کارم مربوط میشد به شرایط ویژه هر جامعه معین. این وضعیت ادامه داشت تا سالهای 70 به بعد که سیاست بحران تو سرمایه‌داری پدید میاد، سیاست‌های نولیبرالیستی مطرح میشه، تاچریزم و ریگانیزم به وجود میاد و تعرض وسیعی به سطح معیشت کارگرا و سطح دستاورداشون با اون مشخصاتی که امروز دیگه غالبه دیگه همه جا، یعنی خصوصی سازی، کاهش به اصطلاح کاهش دستمزدهای واقعی، کار موقت تحت عنوان کار انعطاف پذیر و غیر و ذالک، قراردادهای موقت و به اصطلاح کنترل و اداره کار توسط تکنولوژی. میدونیم که سازماندهی کار توسط تکنولوژی خب خیلی تأثیرات وسیعی داشت، امروز بحثش اینجا نیست که من بخوام بکنم، منهای آمریکا که ویژگی های خاص خودشو داشته، ولی خب خیلی تأثیر گذاشت، بخشی از خدمات اجتماعی رو اصلا از گردونه خارج کرد، در این حال مشاغل جدیدی ایجاد کرد، بخش اداری رو تابع سیاست خودش کرد، بخش تولید رو به شکلی پیش بود که به قول یکی از کسایی که رو جنبش کارگری آمریکا به ویژه کار کرده، همون سیاست‌های معروف به تولید لاغر یا هر چیزی که بگیم یا تویوتاییزم و این حرفا که از دهه 60 شروع شد، یعنی قبل از نوع لیبرالیسم، که کنترل روی کار خیلی افزایش پیدا کرد به این صورتی که قبلا هر 60 دقیقه 40 دقیقه کار برای سرمایه انجام میشد، الان این رقم تو آمریکا باعث این شده که در حدود 56 دقیقه این 60 دقیقه رو از کارگر کار میکشن و یکی از علت اینی که میگن طبقه کارگر تعدادش توی آمریکا مثلا کم شده همین مسئله است، میگن 5 میلیون کمتر شده و این آدم که اسمش کینگودی هست با این پژوهش‌های اقتصادیش مثلا اینجوری شروع کرد. گفتیم که اون گرایش مسلط به این شکل حرکت میکرد، اما بعد از این سیاست‌های بعد از این فروریزی شوروی و اینا، اون سیاست‌های سندیکایی وابسته به شوروی هم اساسا خیلی بی‌هویت شد، قبلش هم زیاد تأثیری نداشت، ولی تو کشورهای جهان سوم اصلا اون اتحادیه‌های مسیحی به ویژه تو آمریکای جنوبی و اینا بودن. همزمان با پیشبرد سیاست‌های نو لیبرالی اتحادیه‌های کارگری دچار بحران شد، یعنی استراتژی کاهش ساعت کار و افزایش دستمزد بر اساس نرخ باراوری یا به اصطلاح چه میدونن رشد تولید، رشد اقتصادی دوچار یک بن‌بست جدی شد. اولا یکی از دلیلش این مسئله بود که سرمایه گذاری مستقیم تو افزایش پیدا کرد، منظورم صدور سرمایه به شیوه مثلا دوران لنین و حالا اون دورانی که معروف به چه میدونم رقابت و انحصار، این دوتا با هم هم نه حالا مثلا اون
ب
جوری که تعریف میشه امپریالیسم مستقیم، تو کشورهای دیگه همین روندی که به گلوبالیزیون معروف شده افزایش پیدا کرد. همین مسئله باعث شد که هم تو اروپا و هم توی اقتصادی به اصطلاح اتحادیه‌های کارگری موجود این هست که سرمایه داره رشد میکنه، نرخ بارآوری سودش خیلی بالاست، اما به اصطلاح نه تنها جنبش اتحادیه‌ای تو موضع تدافعی کامله، بلکه روی مثلا تنها استراتژی که ازشون، یعنی تنها بخشی که از این استراتژی مونده اینی که این ماجرا رو یه مقدار عقب بندازه. یعنی مثلا اگه قرار یه جای خصوصی سازی بشه، تاریخ خصوصی سازی اگه مثلا 3 سال دیگه است بکنش 5 سال، و این سیاست خصوصی سازی شدن و پیامدهایی که با این سیاست‌های نئولیبرالی همتون به اون جنبه‌های مختلفش آشنا هستین، اتحادیه ها و اون گرایش مسلط بهش رو دوچار یک بحران وسیع کرده که این دوره رو اسمش رو میذارن یک دوره انتقالی، تا الان هم ادامه داره که این سیاست دوچار یک بنبست واقعی هست و همین اتحادیه های رفرمیستی و بروکراتیک و هرچی که اسمش رو میخواییم بذاریم، حتی استراتژیشون تو چارچوب خود حرکت سرمایه دوچار بنبست های جدی شده. و از این نظر این بحران این دوره اتحادیه ها که این مشخصات اصلی رو داشتن که تحت عنوان سیاست توافق اجتماعی، یعنی این سیاست سازش طبقاتی حرکت میکردن، حتی تو چارچوب خود سیستم هم با این بحران روبرو هستن. نمودهای بحران به چند شکل بیان میشه، یکی اینکه خود اون استراتژی پیش نه میره و عکس سرمایه و سرمایه‌دارا و دولت‌ها فشار زیادی رو به جنبش کارگری تحمیل کرد. از طرف دیگه درون خود اتحادیه‌ها دوچار یک زمینه شده که تعداد اعضای اتحادیه‌ها به شکل غیر قابل باوری داره کم میشه. یه نمود دیگرش اینه که نسل جوانی که اومده، این نسل جوان علاقمنده به مشارکت در این جنبش های اتحادیه‌ای حی و حاضر موجود در غرب نیست. خب این عواملی که آشکارا این بحران سیاست سازش طبقاتی رو نشون میده و حتی اتحادیه‌های رفرمیستی رو با بن‌بست مواجه کرده، باعث شده که دو تا حرکت متفاوت صورت بگیره. اولین حرکت به این شکل بیان میشه که درون خود این اتحادیه‌ها یک گرایش‌های شکل گرفته که معتقد به احیای اتحادیه‌ها هست و این نظریه رو مطرح میکنن که چون توده وسیع کارگر اینجا و نمیشه از کنار این توده وسیع گذشت، بنابراین سیاست احیای اتحادیه ها باید پیش بره. متناسب با این سیاست احیای یا نوسازی اتحادیه ها بازم دو تا نظریه است. یه نظریه دیگه‌ای که تو خود همین اتحادیه ها مطرحه و بیرون از اون اتحادیه ها به این صورتی که همین شرط موجود رو مطرح میکنه، یعنی منظورم تقسیم بندی اتحادیه ها به صورت صنوف مختلف، و معتقده که زمینه های نوسازی در صورتی به وجود میاد که خود این شکاف های درون سرمایه پیامد مستقیمش باعث بشه که درون خود اتحادیه بحران ایجاد بشه و خود این بحران زمینه ساز اون نوسازی به اصطلاح اتحادیه‌ها بشه. مثالش هم که میزنم مثلا چه میدونم جنگ جهانی اول مثال میزنم، جنگ جهانی دوم مثال میزنم، میگن هر موقع با این بحران‌ها روبرو بوده خود اتحادیه‌ها از درون شکاف برداشته و بر اون موج اون شکاف میشه این سیاست‌ها رو پیش. یه نظریه دیگه هست که به نظریه سازمانیابی اتحادیه‌ها بر مبنای جنبش‌های اجتماعی هست، یعنی سازماندهی اجتماعی اتحادیه مطرح هست. باز حالا اختلاف نظر سر این مسئله زیاده. این دیدگاه مطرح میکنه که حرکت سرمایه امروز چند تا موج به وجود آورده. یک موجش خب همین کارگرای شاغل و کار موقت، کار انعطاف به اصطلاح کار انعطاف پذیر و غیر ازاله که هم سطح معیشت هم ثبات کاری رو به خطر انداخت. یک بخش دیگرش باعث شده که یک گرایش وسیع از اقشار حاشیه شهری شکل بگیره که این اقشار حاشیه شهری مشخصات مثلا دوره گذار از نمیدونم پیشا سرمایه‌داری به سرمایه‌داری رو نداره، بلکه درون خود سیستم سرمایه‌داریه که این زمینه به وجود اومده. میبینیم دیگه مثلا حرکتی که تو فرانسه شد، یوهو بخشی از این رنگی پوستا یا مطرودین اجتماعی به خیابون ریختن، دانشجوها باشون همراه شدن، خود بخشی از اتحادیه‌ها باشون همراه شدن، یوهو جنبش وسیع شکل. این دیدگاهی که سازمانیابی جنبش‌های اجتماعی رو مطرح میکنه بیشتر میره رو این پایه‌ها، رو این زمینه‌ها و مسئله زنان رو مطرح میکنه. میگه این نوع سازمانیابی بهتره. خب حالا این درست یا غلطیش من نمیدونم، ولی در هر صورت این دیدگاه‌ها در مقابل اون استراتژی سازش طبقاتی و بوروکراتیزه بودن اتحادیه‌ها از درون مطرح. خب همین هم تو کشورهای مختلف نظریات متفاوتی هم دارن دیگه. مثلا چه میدونم یه جایی که قوی تر باشه یه جنبشی، اونا اصرار ندارن که از نهای اتحادیه موجود بیان بیرون. هر جایی که دیگه مثلا وزنه اون اتحادیه انقدر قویه، انقدر به اصطلاح ضعیفه که وزنه این گرایش توی اتحادیه انقدر ضعیفه یا اون گرایش مسلطش مثلا اون اتحادیه آمریکا انقدر مافیاییه که هیچ کاریش نمیشه کرد، مثلا باید بریم نوسازی جدیدی بکنیم. به طور مثال یه حرکتی توی سرمایه های آمریکایی به وجود اومده به صورتی که مراکز صنعتی از شمال آمریکا داره میره به سمت جنوب، به سمت مکزیک و اون جنوب آمریکا، و یک نوع شبکه های ارتباطی چند ملیتی الان اونجاها به وجود اومده که هم بخش زنان داره، هم بخش های به اصطلاح اتحادیه هایی داره که از یک ملت اتحادیه نه تشکل هنو به صورت یه جنبش اتحادیه وسیع در نیامده، از صورت چیز خارج شده، چی میگن ملیت خارج شده، و چون سرمایه گذاره آمریکایی تو مثلا مکزیک هم این کار کردن، یه پیوندهایی بین اینا به وجود اومده. توی اروپا یک سری نهادهای از پایین شکل گرفته، یک نوع شبکه‌های همکاری شکل گرفته که این شبکه‌های همکاری اطلاعاتی بین هم دیگه رد و بدل می‌کنن، اعتصابات به اصطلاح این ور این کشور و اون کشور با هم دیگه اطلاع میدن. نمونه بارزش همون مسئله اعتصاب معروف به اعتصاب اروپایی هست که در اتوا کارخونه رنو شروع شد، چون میدونیم که رنو هم توی فرانسه مرکز داره، هم توی اسلوواکی اون براتیسلاوا اونجا چیز داره، و هم توی فکر میکنم مجارستان. یه اعتصاب وسیعی شکل گرفت تو بلژیک، ببخشید مجارستان نه بلژیک، همزمان تو این سه تا کشور مثلا این نمودهایی که بهش میگن اعتصابات اروپایی. من میخوام بگم که در مقابل اون گرایش مسلط که الان هم مسلطه و شکست اون استراتژی سازش طبقاتی و این تحولاتی که تو خود سرمایه به وجود اومده و تو خود اتحادیه ها به وجود اومده، ما شاهد یه دوره گذار هستیم که دیگه اون عمل مشخصی که بعد از جنگ جهانی دوم بر اتحادیه های موجود رایج بود دوچار به اصطلاح یه سری بحران پایه‌ای شد. بر برنامه این بحران پایه حتی اخیراً توی اتریش نشستی داشتن، همین ISTFCU تبدیل شد اسمش به یه چیز دیگه، ولی در هر صورت تو این نشست زمینه‌های اتحادیه اروپایی هم داره آماده میشه از طرف دست راستی ها. این هم یک واقعیتیه. این وضعیت جنبش کارگری توی اروپا و آمریکا هست، اما تو کشورهای دیگه مثلا تو شیلی بعد از ماجرای اون پینوشه، همون اتحادیه‌ای که سابق بود به شکل مخفی شروع کار کردن. اینا رو به عنوان تجربه میگم و بعدم به اصطلاح الان وجود داره، منتها در کنار هنوز اون گرایش راست مسلطه، در کنارش گرایش چپ موجوده، تو مکزیک هست، جای مختلف دنیا اتحادیه های مختلفی هست که واقعا نمیشه اگه طرف مثلا همه رو به یه چوب زد یا همه رو به طور دربست پذیرفت، نیازمند این هست که از این تجارب بین المللی استفاده میکن. ولی اون چیزی که مسلم شده بعد از اون سیاست های نولیبرالیستی که همه گیر شده، میخوام این جمع بندی رو بکنم، تو عرصه بین المللی بعد از اینکه اون سیاست‌های نولیبرالی همه‌گیر شده، تأثیرات بلاواسطه‌اش رو جنبش‌های اتحادیه‌ای مشاهده میشه و با اون چند تا مشخصه‌ای که گفتم، بحران از درون، ریزش نیرو، عدم پیوستن نسل جوان بهش و و و و دلایل دیگه‌ای که امروز دیگه مورد بحث من. من این دوره رو یک سری فاکت جمع کرده بودم، فکر می‌کنم الان حوصله‌ات رو سر میره اگه بخوام اون فاکت رو بهش مورد سعی میکنم اینا رو به صورت نکات جمع‌بندی شده در بیارم. هدف ما این بحث این بود که از این تجارب حالا برگردیم ببینیم تو جامعه ایران، ببینیم که تو جامعه ایران چه اتفاقی داره میفته، به ویژه بعد از اون دهه خونین سالهای 60 و برآمد جنبش کارگری و کانونی شدن مسئله تشکل‌های کارگری، چه چیزایی از این تجارب بین‌المللی به درد ما می‌خوره و چه ویژگی‌های مشخصی جامعه ایران داره و بر اساس اون به چه شکل میشه حرکت کرد. این بحث رو می‌ذارم اگه باشه خلامو با هم بکنیم، منم به عنوان یه فردی از بین شما و هر کدوممون نظرات خودمون رو بگیم. من بیشتر میخوام این زمینه ها رو باز کنم که بر اساس این تجربه بین المللی، این به اصطلاح تاریخی که پشت سر گذاشتیم، این جنبش های اتحادیه‌ای، این حرکت هایی که بر اساس تشکلیابی کارگری تو ایران به وجود اومده چه مشخصاتی داره، بحث های کاذبی که میشه چی هست، گرایش انحرافی چی هست، دیدگاه های الگوبردارانه، چه الگوبردارانه از سیاست های بین المللی چه محدودیت هایی داره، در نظر گرفتن ویژگی های جامعه ایران و مثلا اون جنبش شورایی یا جنبش سنت نماینده کارگری چه تأثیراتی میتونه رو سازمان یابی تحول کارگر بذاره، در این حال که یه الگوی آماده و از پیش تعیین شده ای آدم فکر میکنه نباید داشته باشه، ولی به یک سری مشخصات عمومی میشه اشاره کرد که اگر جنبش کارگری بر بستر اون حرکت بکنه، میتونیم در آینده ما تشکل‌های کارگری داشته باشیم، حالا اونم به شرایط دیگه‌ای باز به اصطلاح مربوط میشه که دوچار این محدودیت ها نباشه، ضد سرمایه‌داری باشه، چه میدونم بوروکراتیک نباشه، استراتژی مسلطش یه استراتژی باشه که بین تاکتیک های روزمره و هدف نهایی پیوندی رو ایجاد بکنه، خود سازمانگر باشه، بعد به نیروی خود کارگرها تشکیل بشه و و و و که همتون بهتر از من این مسائل میدید. من از خیلی از این مسائل اون نکاتی رو که درآورده بودم خریدم، به علت این که خب بحثش دراز میشد، این دوره رو همجی نمیشه این دیدی که مختصر رو نمیدونم دست به شکسته که گفتم برشمون، ولی اون چیزی که مسلطه این سیاست سازش طبقاتی یه استراتژی مسلطی بود بر جنبش های اتحادیه‌ای در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که حالا میگیم رفورمیستن بروکراتیکن غیر ازالک، که اگر جنبش کارگری ایران تو زمینه سازمانیابی هست و مسئلهش مسئله تشکلیابی توده‌ای طبقه کارگر هست، بهتره که به اصطلاح از تجارب منفی این حرکت ها عبور بکنه، برعکس اون جایی که تجارب مثبتی داشته ازش استفاده بکنه. ببخشید سرتون رو درد آوردم، خسته هم نباشید.